بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدا رو شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در جمع نورانی شما عزیزان، برادران و خواهران ارجمند شرکت کردم و اجازه یافتم که چند دقیقه مزاحم اوقات شما بشم. از خدای متعال موفقیت کامل و تأییدات بیشتر را برای همه شما مسئلت دارم. نظامی که بر اساس عقیده خاصی، دین خاصی، مذهب خاصی به وجود میاد، یا بالاخره بر اساس یک مرام و ایدئولوژی خاصی ولو غیر دینی باشه، بقای این نظام بستگی داره به این که اون عقاید، اون افکار، اون ایده ها چه اندازه در میان مردم و نسل‌های بعد پذیرفته بشه. نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر اساس مبانی اسلام و مذهب تشیع به وجود آمده، با یک بینشی که مردم نسبت به اسلام داشتند و مخصوصاً با فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه در طول ده ها سال رشد پیدا کرد، این افکار، این نظام تحقق پیدا کرد. نسل اول مردم این انقلاب با اون بینشی که داشتند و اعتمادی که به حضرت امام رضوان الله علیه به عنوان یک رهبر دینی و یک رهبر سیاسی و به عنوان معمار و بنیانگذار این نظام اعتقاد داشتند، نیازی به تبیین اون مبانی و افکار اینها نبود. برای اونها فرمایشات امام از هر چیزی ارزش و اعتبار بیشتری داشت. از هر چیز یعنی در تفسیر مبانی اسلام، البته اعتبار اصلی مال اسلام بود. فرمایشات امام به عنوان تفسیری از مبانی اسلامی برای مردم معتبر بود و احتیاج به توضیحات و تبیین ها نداشت. ولی این وضع برای همیشه دوام نخواهد داشت. طبعا در همون زمان هم کسانی بودند که چندان به مبانی اسلامی آشنایی نداشتند. اطلاعاتشون از معارف اسلامی ضعیف بود. و حتی کسانی بودند که در این انقلاب به نحوی مشارکت داشتند و اصلا چندان اعتقادی به اسلام نداشتند. طبعا هر قدر این مبانی بیشتر تبیین میشد و توضیح داده میشد، پایه انقلاب محکمتر میشد. ولی وقتی توجه به نسل‌های بعد میشه، از یک طرف و توطئه‌های دشمنان از خارج، از طرف دیگه ضرورت تبیین مبانی این نظام بیشتر آشکار میشه. یعنی نسل دوم احتیاجشون به شناختن معارف اسلامی که مبنای این نظام هست بیش از نسل اوله، و به همین نسبت نسل سوم احتیاجشون بیشتر از نسل دوم. اگر نبود هیچ توطئه خارجی علیه این نظام، هم همین نیاز کافی بود که کسانی که صلاحیت دارند در صدد تبیین مبانی این نظام برای نسل‌های بعد بر بیان. ولی اون چه این نیاز را مضاعف و چندان می‌کند این است که ما شاهد هستیم تقریبا همه قدرت‌های بزرگ دنیا، یا بفرمایید تحقیقا، در صدد نابودی این نظام، تحریف این نظام، براندازی این نظام هست. و دیگه امروز کار به جایی رسیده که از چیزهایی که کمابیش سمبل اسلام تلقی میشه، نشانه ای از حمایت از اسلام و طرفداری از اسلام تلقی میشه، در کشورهای دیگه ممنوع میشه. نمونش حجاب. و امروز میبینید که در دنیایی که مهد تمدن و آزادی هست، یکی پس از دیگری حضور زنان با حجاب را در مدارس، در مؤسسات دولتی ممنوع میکنند. بعد هم امروز دیگه فعلا شمشیر را از رو بستند و به مقدسات اسلام با کمال بیشرمی به نام آزادی اهانت میکنه. با توجه به این توطئه ها و نقشه هایی که برای داخل کشور ما طراحی کردند و متاسفانه به وسیله بعضی از مزدورانشون میخوان اجرا بکنند، باعث این میشه که ما نسبت به این وظیفه حساسیت بیشتری پیدا کنیم. یعنی در صدد برگیاریم که مبانی اسلامی نظام را بیشتر تبیین کنیم، تا جوانهای ما و نسل آینده ما نسبت به این مبانی معتقد باشند، پایبند باشند، و در اثر بعضی شبهاتی که القا میشه دچار شک و تزلزل نشند. چون پیدایش شک همان است و توقف یا عقب نشینی همان. این مقدمه را عرض کردم برای اینکه عزیزان توجه بیشتری داشته باشند به اینکه مبانی فکری و اعتقادی چیزی نیست که بشه یه دستی گرفت. ایمان و پایبندی به یک سلسله افکار و عقاید لحظه‌ای پیدا نمیشه، لحظه‌ای هم از بین نمیره. آرام آرام اعتقاد در دل جایگزین میشه، آرام آرام هم سست میشه. بستگی داره به این که چه عواملی دخالت داشته باشه. عواملی که به طور کلی به نام عوامل فرهنگی نامیده میشه، به معنای عام میشه. به هر حال نظام ما اصول و مبانیش و حتی بعضی از قواعد فرعیش تنظیم شده از همون اوائل پیروزی انقلاب در شکل قانون اساسی. البته ادعا کردن این که یک کار انسانی کامل من جمعی الجهات باشه و هیچ نقصی نداشته باشه ادعای قابل قبولی نیست. بالاخره انسان ضعیف، فکرش محدود، نقایصی در فکرش هست، ضعف‌هایی درش هست. هر قدر کار هم با دقت انجام بگیره نهایتاً یک نقطه ضعف‌هایی خواهد داشت. صرف نظر از این، متن قانون اساسی یک سلسله عباراته. عبارات همیشه طوری نیست که معناش کاملا واضح و مشخص باشه و جای تردید درش نمانه. دیگه بالاتر از آیات قرآن که نیست. قرآن هم با اون اهمیتی که داره دست کم بخشی از آیاتش از متشابهات خود قرآن و نیاز به تفسیر داره. هر کسی نمیتونه ادعا کنه که معنای این آیه این است که من میفهمم. منه آیات المحکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. کسانی که ریگ تو کفش دارن دنبال عباراتی میگردن که بتونن یه جوری تفسیر به رأی کنن یا بفرمایید قرائت جدیدی دربارش ارائه بده. مطالبی که ما در قانون اساسی داریم بعضیش از ضروریات دین و مذهب تشیع از جای بحث نداره، ولی بسیاری از اونها اینطور نیست. یه سلسله مسائلی که کمابیش نظری هست، اجتهادی هست و بالاخره یه سلسله چیزایی هم هست که با توافق انجام گرفتیم، متن دین نیست. فرض به هر ما این که ما چند تا قوه داشته باشیم، هر قوه چگونه عمل بکنیم، چند تا عضو داشته باشیم، چیزایی از این قبیل، اینا که متن دین نیست. اینا با اصلی مصلحت سنجی هایی در نظر گرفته شده و در قانون اساسی گنجانیده شده برای اینکه مرجعی برای مردم باشه که در اختلاف کمتر واقع بشه و کار عقلایی مطلوبی است. ولی به هر حال هیچ کدوم از اینها وحی منزل نیست، کما اینکه در زمان خود حضرت امام بعضی از این اصول تغییر کرد، اصلاحاتی در قانون اساسی انجام گیرد. خب این نشانه این است که قابل تغییر بود یا احتیاج به تفسیر یا تکمیل داشت. و باز هم همین هم که هست گاهی احتیاج به تفسیر داره که قانون تفسیرش رو به عهده شورای نگهبان گذاشته. اگر متنی از قانون اساسی احتیاج به تفسیر داشته باشه، مفهومش کاملا روشن نباشه، اون مرجع معتبری که میتونه بگه معنای این عبارت چیه فقط شورای نگهبان. قوانین عادی مجلس تفسیرش به عهده خود مجلس. اگر قوانین عادی ابهامی وجود داشته باشه و احتیاج به تفسیر داشته باشه خود مجلس باید تفسیر. ولی قانون اساسی اگه جایی اشتباهی، ابهامی، نقصی داشته باشه و احتیاج به تفسیری داشته باشه، حالا نقص اینها رو من روش تأکید نمی کنم، ابهام را از فقط شورای نگهبان میتونه نظر بده که منظور از این متن قانون اساسی چیه. این هم رو خود قانون تعیین می‌کنه، خود قانون اساسی. در میان همه مطالبی که در قانون اساسی آمده، بعضی شخص کردم سایست از مسلمات اسلام همه مسلمان ها قبول داره، بعضی هاش مورد اتفاق شیعیان، همه شیعیان قبوله. در میان همه اینها چیزی که مشخصه این نظام است، و مسلمان در عالم زیاده، کشورهایی که حتی اسم اسلامی در عنوان کشورشون هست چند تا هستن؟ جمهوری اسلامی ما در عالم الان چند تا داریم؟ به همین عنوان جمهوری اسلامی نامیده میشه. یکیش پاکستان، یکیش موریتانی، اونام جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی موریتانی. به صرف اسم که مشکلی حل نمیشه. اونی که مشخصه این نظام است و همه دنیای نظام را با این مشخصه میشنزه، ولایت فقیه. هر جا در دنیا بخوام دیگن ویژگی نظام اسلامی ایران چیه، هیچ جا نمیگن اسلامی بودنشه، و میگن اسلامی چه از دیگه هم هست، کشور اسلامی در دنیا زیاد بود. اونی که این نظام را از سایر نظام ها مشخص میکنه، ولایت فقیه. اما ملاحظه می فرمایید که این اصلی که اساس اساسی این نظامه، ستون فقرات این نظام، بفرمایید روح این نظام، این از طرف بعضی افراد، متاسفانه افرادی که بعضن خودی تلقی می شن، مورد تشکیکاتی، ابهامهایی، تفسیرهایی به رأیی، قرائتهای دیگری قرار گرفت. حالا ریشش چیه؟ چرا کسانی بعضی اینجوری کج فکری میکنن؟ چه انگیزهی دارن برای این که نصوص این مسئله را تحریف کنند، مبناش را سست جلوه بدن، یا چنین وانمود کنند یک کاری که ما خودمون کردیم، یعنی اختیارش دست خودمون، هر وقتم بخوام تغییرشون یه وحی منزلی نبوده که باید حتما ولایت فقیه باشه، ما خودمون اینجوری درست کردیم، احیانا هم یافتن لازم شد میتونیم تغییرش، معنیش اینه دیگه، خودمون کردیم. یا یه جوری نهاد ولایت فقیه و اینا رو توی وانمود بکنن که یکی از وجوهیست که میشه به عنوان حکومت اسلامی در این زمان مطرح کرد، که ممکنه راه دیگری هم غیر از اینم باشه. غافل از این که این گونه تشکیکات یعنی تیشه زدن به ریشه این نظام. حالا تیشه چقدر کارایی داشته باشه دیگه بستگی داره به تیزی اون تیشه و قدرت اون دستی که این تیشه رو میزنه. والا این گونه تشکیکات درباره مسئله ای که روح این نظام است، ستون فقرات این نظام، تشکیک کردن درباره اینها هیچ معنایی جز تیشه زدن به ریشه این نظام نداره. اگر نسبت به کسانی که این حرفا رو میزنن خیلی حسن ظن داشته باشین، میگیم افراد بی توجهی هستن، غفلت دارن، نمیفهمن. این بهترین توجیه. ولی در بعضی جاها یه همچون تفسیری به کار بردن و همچون ادعای احتمالی خیلی مشکله. چطور چیزهای دیگر رو خوب نفهمن؟ این مسئله رو نمیفهمن؟ به هر حال ما به خصوص برای نسل آیندهمون احتیاج داریم که این مسئله اساسی را هر چه بیشتر محکمتر، روشنتر، شفافتر تبیین کنیم. اصل مسئله اینه که آیا این نظامی که محورش ولی فقیه هست، حکم ریاست جمهوریش را او باید بده، بلکه به فرمایش امام او باید نصب کند. البته تو قانون اساسی نصب نیست، تنفیذی، اما امام همه جا فرمودند باید ولی فقیه رئیس جمهور را نصب کند. همه جا فرمودن من با اون ولایت الهی که دارم شما را منصوب میکنم. در هیچ حکمی از امام کلمه نصب و منصوب حذف نشده. این خود این اعتبارش از کجاست؟ این ولی فقیه که به رئیس جمهور اعتبار میده، رئیس قوه قضاییه رو او باید تعیین کنه. این اعتبار خودش از کجاست؟ اون چه از اول صدر اسلام تا به حال درباره اعتبار اون کسی که امروز مصداقش ولی فقیه است، حکومت عدل، امام عادل، در مذهب شیعه گفته شده این است که این باید برگرده به اذن الهی. خدا پیغمبر را تعیین میکنه، پیغمبر از طرف خدا امام را معرفی میکنه، امام نواب عام و خاصش تعیین میکنه. امام زمان صلوات الله علیه 4 تا نایب خاص داشت. خود ایشون یکی پس از دیگری تعیین کردن، به چهارمی هم فرمودن بعد از این نایب خاصی نخواهد بود. تئوری ولایت فقیه این است که حتی در زمان حضور امام اگر مردم دسترسی به امام معصوم ندارند، یک نایب عامی تعیین شده. مقبوله عمر بن حنظله و مرفوع ابو خدیجه و اینا که مال زمان غیبت نیست، زمان خود امام صادق. فرمود شما که دسترسی ندارید به در امور اجتماعیتون، قضاییتون، به امام معصوم مراجعه کنید، رجوع کنید به فقیه. فقط جعلته حاکما، من او را حاکم قرار دادم. شخص خاصی رو نفرمود، فرمود فقیهی که واجد شرایط باشه، من او را حاکم قرار دادم. درک مردم ما ارتکاز ذهنیشون، مطلبی که همه فقها بهش تصدیق کرده، این است که ولی فقیه معزون است یا منصوب است از طرف امام معصوم به نسب عام، یعنی شخص خاص را تعیین نمی کنند، یعنی هر کس واجد می شود. در این زمان بعضی از کسانی که یه مقدار تحت تأثیر فرهنگ غربی واقع شدن، اومدن به عنوان احتمال چیز دیگری رو مطرح کردن، به عنوان احتمال. با اون این است که بگیم ولی فقیه از طرف مردم اعتبار پیدا می کنه، مشروعیت پیدا می کنه. به عبارت دیگه با انتخاب تعیین میشه نه با انتصاب. این کلمه انتخاب و انتصاب در فرهنگ ما شایع شده این زمان. آیا ولی فقیه انتصابی است یا انتخابی؟ ابتدا یکی از کسانی که همه میدونید معزول شده از اون مقامی که براش تعیین شده بود، اون جریانات عجیبی که اتفاق افتاد، به عنوان احتمال اینو مطرح کرده که پست ولایت فقیه انتخابی بود. به دنبال این شخص چند تا از شاگردانی که اونها هم غرب زده هستن و تحت تأثیر فرهنگ غربی هستن، اینا دامن زده هستن که نه اصلا همین هست. یعنی این که ما میگیم رئیس جمهور باید ولی فقیه را نصب کند، به خاطر اینه که مردم ولی فقیه را اعتبار بهش دادن، مشروعیت دادن. اول مردم به ولی فقیه اعتبار میدن، تو حق داری این کارا رو بکنی، ما اون بر اساس حقی که مردم بهش میدن این کارا رو انجام میدی. رئیس قوه قضاییه رو تعیین میکنه، رئیس جمهور را نصب میکنه یا تنفیز میکنه و الی آخر. بنابراین پایه مشروعیت حکومت رأی مردم است. مردم باید انتخاب کنند، اونها هستند که مشروعیت میبخشند به یک نظام. اما اون چه از ابتدا تا به حال در تمام کلمات فقها ها بوده، مسئله این است که ولی فقیه مأذون از طرف امام زمان است، اعتبارش از بالاست، یعنی خدا پیغمبر رو تعیین کرده، پیغمبر امام رو تعیین کرده، امام ولی فقیه اعتبار میده. ولی این اعتبار وقتی عینیت پیدا میکنه که مردم قبول کنه، این همین داستانی که همه شیعه ها معتقدن که پیغمبر برای جانشین خودش امیرالمومنین علی را نصب فرمود، مخصوصا در روز غدیر، ولی مردم قبول نکردن، مردم رفتن پدرزن پیغمبر را آوردن گفتن شما مسن‌ترید، محترم‌تر هستید، فعلا شما مشروعیت مال علی بود، او میبایست حق داشت که خلافت کنه، ولی وقتی مردم موافقت نکنند چیکار کنه؟ تحقق این مقام منوط به این است که مردم بپذیرند، بیعت کنند، موافقت کنند، نصرت کنند. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، ناصر باید داشته باشی، کسی که کمکش کنه که بتونه این مسئولیت را اجرا کنه، نه اینکه کسی که به او مشروعیت ببخشه، مشروعیتش خدا بخشیده، برای اینکه بتونه اعمال کنه این مسئولیت را احتیاج داره به کمک مردم، ناصر میخواد، نه مشرع، نه مشروعیت بخش. این تئوری اسلام. ولی در اثر تحریف هایی که در افکار اسلامی واقع شده و کسانی در اثر ضعف ایمانشون یا ضعف معرفتشون تحت تأثیر فرهنگ امروزی دنیا که فرهنگ لیبرال دموکراسیست واقع شدن، خواستن که این هم رو برگردونن به نظام های غربی، یعنی اعتبار ولی فقیه هم به رأی مردم. از این به بعد بعد که اون کتاب نوشته شد و این احتمال داده شد که ولایت فقیه هم به نظر مردم باشه و انتخابی باشه، اون کسانی که دنبال یه هم چیزی میگشتن، الذین فی قلوبهم زیغ، همه چیز دیگر رو فراموش کردن، اجماع فقها، روایات، ادله عقلی و نقلی، همه اینا فراموش شد، اینکه فلان کس کتابش نوشته این شد سند، اون به عنوان احتمال و وجه نوشته بود، البته خودش تمایل داشت، این شد سند. بله، ولایت فقیه به رأی مردم است. یه جام امام در یک مقامی فرمودن ملاک رأی میزان رأی مردم است، اینم شد حجت، شاهده برای این که ولایت فقیه هم به اعتبار به رأی مردم است. و امام اصلا در یه مقام دیگری فرموده، هیچ ربطی به اینجا نداشت، ولی خب یحرفون الکلم عن مواضعه، همیشه در کسانی که دنبال تحریف بودن همین بوده که یک کرامی را از یه جا برمی‌داشتن یه جا دیگه به کار می‌بردن، سوء استفاده. این هم سوء استفاده از این کلام، اون حرف اون شخصی که به عنوان یه وجه گفته بود شد سنه، مؤیدش هم یه فرمایش امام شد دیگه. توی این نوشته های امروزی اینا مسئله ماسی که این نظام ما یه نظام دموکراسیه، مردم باید رأی بدن، مردم باید تعیین بدن. اون وقت کسانی در صدد بر اومدن که همون بازی هایی که سر نظام های دموکرات دنیا رو در میارن، رأی میخرند، با تبلیغات افکار رو منحرف میکنن، سر این نظام هم بیارن. کم کم بشه این نظام چند سال معین باشد و هر روز انتخاباتی باشه و تبلیغاتی و این علیه اون حرف بزنه، اون علیه حرف، خب قداست مقام ولایت فقیه از بین برد و بشه مثل یه رئیس جمهور دیگری. بعدش هم باید به اینجور شخو میگن با رئیس جمهور چه فرق داره؟ مردم که خودشون رأی میتن رئیس جمهور رو تعیین میکنه، خب اینو میکنه دیگه، دوتا میخواد چیکار کنه؟ نقش اینه، مراحلش رو باید طی کنه، تدریجا فرهنگ مردم عوض کنه و نسل بعد بپذیره.